در بحث از مسئله فلسفی دعا در جلسه گذشته نکاتی رو ترک کردیم. من بحث جلسه گذشته رو ابتدا خلاصه خواهم کرد برای دوستانی که احیانا حاضر نبودن یا حاضر بودن ولی از خاطرشون رفته، و بعد پنج پاسخ به مسئله ناسازگاری خدا و دعا رو طرح خواهم کرد. خلاصه بحث جلسه گذشته این بود که وقتی میگیم مسئله فلسفی دعا، منظورمون دعا کردنه نه دعا خوندن. کسی ممکن دعا بخونه ولی قصد طلب نکنه، و البته کسی ممکنه قصد طلب بکنه، یعنی دعا بکنه ولی دعا نخونه. همچنین گفتیم که منظورمون کنش آیینی عبادی مثل نماز یا فرض کنید رفتن به کلیسا به خودی خود نیست. البته اگر کسی این کنش رو انجام بده و قصد طلب بکنه، اون وقت اون هم در واقع نماز خونده و هم دعا کرد. بعد هم توضیح دادیم در جلسه گذشته که اهمیت دینی دعا چیست، که گفتیم که دعا نمودگر فقر وجودی آدمی و وابستگیش به مطلقه که در ادیان ابراهیمی این مطلق خداوند. بعدم تعیین محل بحث کردیم و گفتیم که چالشی که پیش روی، یکی از چالش‌های فلسفی که پیش روی مسئله دعاست این است که دعای مستجاب، دعای برآورده با همون سه تا شرطی که گفتیم، فرد دعا کنه، قصد کنه به خاطر دعای او برآورده بشه و واقعا برآورده بشه دعاش، این دعای مستجاب یا effective prayer مشکلاتی رو، یا دعای برآورده، دعاش برآورده میشه، این مشکلاتی رو، مشکلات فلسفی رو برای الهیات رایج ادیان ابراهیمی پدید آورده. بعد هم یه صورتبندی دادیم از اون مسائل، از یک دسته از اون مسائل، و اون این بود که به نظر میسه که دعای مستجاب با برخی صفات خدا سازگار نیست، از جمله صفت تغییر ناپذیری immutability. خدا immutable یا تغییر ناپذیر عموما تصویر شده، و اینکه تأثیر نمیپذیره، تأثیر ناپذیره خداوند، آن که تأثیر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی، این impassibility، این که خدا impassible، خدا passable نیست، خداوند تحت تأثیر قرار نمیگیره، احساسات عواطف نداره، و همچنین خداوند علم مطلق داره از جمله به آینده افعال انسان ها، افعال ارادی و اختیاری انسان ها. بنابر دعا اینا به نظر میسته که با دعای مستجاب نمیخونه، به توضیحی که در جلسه گذشته دادیم. اگر قرار به خاطر دعای ما چیزی انجام بشه، اون وقت خدا تحت تأثیر قرار میگیره، خدا تغییر میکنه، و اگر همچنین خدا اگر از پیش علم داشته باشه به افعال ارادی و اختیاری ما در آینده، اونگاه چون علم خدا تخلف ناپذیره، یعنی قطعا رخ میده، علم خدا قطعا صادقه و اون چیزی که متعلق علم خداست اصطلاحاً، یعنی اون چیزی که علم خدا بهش تعلق میگیره حتما رخ میده، اونگاه چه ما دعا بکنیم چه ما دعا نکنیم، اون چیزی که خدا از قبل بهش علم داره رخ میده. مثلا حسن اگر دعا کنه که در منطقه کشاورزیشون باران بباره، چه او دعا بکنه چه دعا نکنه، اگر خدا از پیش علم داشته باشه به این که تو منطقه قراره در زمان تیدو بارون بباره، اون بارون خواهد باری. این صورت مسئله بود که در جلسه گذشته من ترک کردم، دیگه بیش از این بستش نمیدم، از جمله به این خاطر که با عزتون ما مباحث خیلی زیادی در این جلسه داریم و من از دوستان میخوام که خلاصه صبوری کنن، چون حجم داده‌ای که در این جلسه میخوایم رد و بدل کنیم مقداری بالاست. خب 5 تا پاسخ میخوام بدم، این همه پاسخ‌ها نیست، ولی به فراخور وقت جلسه من فقط 5 تاشو یکی چین کردم. پاسخ یکی این است که اصلا تأثیر ناپذیری و تغییر ناپذیری خدا رو باید کنار بگذاریم. و خدا رو باید دست کم تا حدودی اگر نه کاملا تأثیر پذیر و تغییر پذیر تصویر کنیم، اون وقت مشکل حل میشه. بعد حالا بعد تاریخ ایده تأثیر ناپذیری و تغییر ناپذیری خدا هم که نگاه میکنیم برمیگرده به یونان باستان و فکر یهودی مسیحی اسلامی تحت تأثیر فلسفه یونان باستان ایده تأثیر ناپذیری و تغییر ناپذیری رو گرفته، وگرنه در عهد قدیم و جدید، یعنی در آنچه که ما به صورت غیر دقیق بهش میگیم مثلا تورات و انجیل و نیز در قرآن، عموماً خداوند طوری تصویر شده که فعال در تاریخ، به رخدادها واکنش نشون میده، عرض میشود که تأثیر میپذیره. مثلا خدا قوم خودش که بنی اسرائیل باشه رو از بردگی در مصر نجات میده، فرزند خودش عیسی رو به میان مردم میفرسته و محمد رو به پیامبری بر میگوزینه و او رو از گزند بلایا حفظ میکنه. اینا در واقع لازمش اینه که خدا اثر میپذیره از رخ دادا. بالاخره بنی اسرائیل به بردگی گرفته میشن، خدا واکنششون میده، فرزندش رو میفرسته، بعد اونا به صلیب میکشنش، محمد رو میفرسته، بعد گرفتار بلایا میشه، او رو از بلایا حفظ میکنه. بسیاری از طرفداران پاسخ اول، یعنی نفی تأثیر پذیری و تغییر پذیری خدا، میگن که بسیاری از صفات خداوند مثل غفور و رحیم، خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه، مستلزم اونه که خدا تأثیر بپذیره، تغییر پذیر باشه. بالاخره خدا هیچ تأثیری نپذیره، هیچ تغییر نکنه، پس چطوری میخواد گناهان بندگانش رو وقتی اونا استغفار میکنن ببخشه؟ چطوری میخواد اونا مهربانی کنه؟ مهربانی مستلزم اینه که شما تحت تأثیر قرار میگیری. بعد حالا طرفداران پاسخ یک با یک اشکالی مواجهن دیگه، و اون است که خب اگر خدا تأثیر بپذیره و تغییر بپذیره، خب این مستلزم نقصه، چون اگر تغییر بکنه یعنی از قبل کامل نیست. چیزی که کامل مطلقه دیگه، چی میخواد بشه؟ مثلا مثل این میمونه که نفری مثلا مرحوم مریم میرزاخانی، خب این الان 4 عمل اصلی رو آیا میتونه یاد بگیره؟ هزار برابر از اون سخت‌تر، صدها هزار بار بعضو سخترشو بلده، اصلا لازم نداره بره مادر دو مشهولی یاد بگیره، اون مرحله را در کودکی طی کرده. حالا خدا اینجوری اصلا نقص بر لازمه خدا میشه؟ اگر که خدا بخواد تأثیر بپذیره، ماهاییم که تأثیر میپذیریم، ماهاییم که تغییر میکنیم، این مستلزم نقصه. اینا جواب میدن، یعنی مدافعانه این که خدا تأثیر پذیره و تغییر پذیره، میگن هر تأثیر پذیری و هر تغییر پذیری مستلزم نقص برای حتی خدا نیست. یک تمایزی میگذارم میان ذات خدا که برای تغییر و تأثیره، ذات خدا این که خداوند حیه، حی بوده، کسی میتونه خدا رو بکشه؟ خدا مرده است نیچه یا خدا کسی میتونه بکشه؟ یعنی حی بودن خدا تغییر ناپذیره، تأثیر ناپذیره. خدا مهربانه، کسی نمیتونه کاری کنه که خدا مهربانی بیفته. اما اینکه مهربانی خدا اعمال بشه، این دیگه بستگی داره، بستگی داره به اینکه کسی آیا شایسته مهربانی باشه، شایسته مهربانی نباشه. خدا بخشنده است، کسی نمیتونه خدا را از بخشندگی بندازه. اینجا خداوند تغییر ناپذیره. و این اساس صفات ذات خداوند تغییر ناپذیره، ولی خداوند صفات فعل داره. و وقتی شما غفوری، باید یه نفر باشه طلب بخشندگی بکنه شما ببخشیش. به این مقدار خدا تأثیر پذیره، به این مقدار تغییر پذیره، هیچش کاری نداره. این اتفاق لازمه کماله، لازمه کمال خدا اینه که اگه میخواد بخشنده باشه یکی باشه طلب غفران بکنه خدا ببخشدش. به این اساس بله، حالا اگر فرض کنید که یک هیچ خلقتی نبود، هیچ موجود مختاری خدا نیافریده بود، دیگه اون صفات فعل رو احتمالاً نداشت، فقط صفات ذات داشت. ولی بعد از اینی که خداوند خلقت کرد، مخصوصا انسان آفرید، موجودات مختار آفرید، یه سری افعالی پیدا میکنه که لازمش تأثیر پذیری و تغییره. مثل اینکه بخشنده است، مثل اینکه سمیعه، بالاخره با یکی حرف بزنه که شما بشنوی که بشی سمیع، شنونده است، بصیره، میبینه. و این اصلا اینا مستلزم نقص نیست، بلکه به عکس لازمه تحقق یافتن برخی صفات فعل الهیه، مثل سمیع و بصیر و غفور و مجیب و مانند اینا. و از آنجا که خلقت انسان به اراده خود خدا بوده، خود خدا تصمیم گرفته که انسانی بیافرینه و وارد یک نوع رابطه‌ای بشه به اون که لازمش تاثیرپذیریه، لازمش تغییره. این از بیرون بر خدا ایمان نشده، لذا با در واقع اون چیزی که بهش میگن divine sovereignty یا سلطنت مطلقه الهی یا حاکمیت مطلقه الهی با اینم ناسازگار نیست. در درون قلمرو به سلطه الهی است و خارج از اراده الهی نیست و این اساس نقصانی بر خدا نیست. پس این شد خلاصه پاسخ اول که اصلا این مشکل ایجاد شده برای اینکه از یونان باستان یه صفتی رو برداشتیم به خدا چسبوندیم، و الا در ادیان ابراهیمی خدا اصلا صفت تغییر تأثیر ناپذیر و تغییر ناپذیر رو به شکل مطلق نداره، به صورت نسبی داره در مورد صفات ذات. که اگه خاطر دومشه که از عزیزان که در جلسه گذشته بودن به همین پاسخ به درستی اشاره کرد. حالا برسیم به پاسخ دوم. پاسخ دوم اونم پاسخ جذابیه. اون میگوید که پاسخ دوم میخواد هم خدا رو میخواد هم خرما به تعبیری. پاسخ دوم هم میخواد خدا رو تأثیر ناپذیر و تغییر ناپذیر نگه داره، توجه میفرمایید، و هم دعا رو از تأثیر گذاری نیندازه. چون پاسخ اول صفات خدا رو یه ذره بازسازی میکرد دیگه، خدا رو دست کم تا حدودی تأثیر پذیر و تغییر پذیر میکرد. یکی از کسانی که این کار رو کرده فیلسوفیست امریکایی به نام ریچارد کریل که استاد بازنشسته فلسفه است در کالج ایفاکا در نیویورک. آقای کریل یک کتابی داره، قدیمی هم هست کتابش، ولی بسیار اثرگذار بوده در الهیات فلسفی معاصر مسیحی، تحت عنوان Divine Impassibility An Essay in Philosophical Theology، تأثیر ناپذیری خداوند جستاری در الهیات فلسفی، که این رو انتشار دانشگاه کمبریج 1986 چاپ کرده، قدیمی کتاب. کریل اونجا یک استدلالی آورده تحت این صورت که دعا معنی داره ولی خدا مثلا نمیپذیره، تغییر هم نمیپذیره. چجوری میشه؟ خب اگه دعا کنی بعد که باشه بگه فلانی دعا کرد به خاطر دعای او، خب این میشه تأثیر پذیری؟ چجوری میتونی اینا رو با هم جمع کنی؟ یه مدلی میده و اون مدل این است که خدا از ازل یک، حالا تعبیر الگوریتم از منه ولی برای فهم پذیر کردن مسئله، خدا یه الگوریتم ازلی درست کرده. خیلی مثلا فرض کنی جمله شرطیه و صفره توش داره، مثلا اگر حسن که آفریده شد در فلان موقعیت عمرش دعا کرد به خاطر دعای او با شرایط دیگری من میفرستم بارون به خاطر دعای او، اگر نکرد نمیفرستم. متوجه؟ یعنی اینطوری با این الگوریتم ازلی شما دعا میکنی به خاطر دعای شما بارون میباره، خدا مثلا نمیفرست، چون فقط اون الگوریتم الهیه داره، اون پلن الهیه که توش دعا هست پیاده میشه. پس اینم خلاصه پاسخ دوم. خب اما پاسخ سوم چیه؟ پس ببینیم تا اینجا ما یه پاسخ داشتیم که اشکال خیلی جدی گرفته بود، معتقد بود اشکال انقدر کاریه که باید اصلا تصویرمون از خدا رو تا حدودی عوض کنیم. اشکال دوم به عکس میگم نه خیر، اصلا اشکال خیلی مشکل ایجاد نمیکنه، یه توضیحی داره که این دوتا با هم جمع بشه، صفات خدا با دعای مستجاب. سومی مثل اولی، این سومی که میخوایم پاسخ سوم مثل اولی خیلی جدی گرفته اشکال رو، منتها به جایی که بیاد در تصویر خدا بازنگری کنه، در برداشت ما از دعا بازنگری میکنه. پاسخ سه چی میگه؟ میگه اصلا کی گفته دعا، اون مفهوم دعای مستجاب، دقت کنید دعای مستجاب محل بحث ما بود دیگه، یعنی این که شما دعا میکنید، خب یه وضعیت اموری رو میخواید، به خاطر دعای شما اون وضعیت امور به وجود میاد. سه تا شرط داد دیگه. اینا برای حل مشکل اون قید سوم رو برمیدارن، اینی که به خاطر دعای شما یه وضعیت اموری مثلا بارون خواستن برای کشاورزی به وجود میاد، این قید رو برمیدارن. میگن کی گفته دعا رو ما بعد اینجوری اصطلاحا رئالیستی خیلی واقع گرایانه تعریف کنیم؟ مثلا دعا قرار نیست بیرون اثر بذاره، دعا قراره در درون اثر بذاره. بر اساس پاسخ سه میگه خدا به خاطر دعای کسی کار انجام نمیده. امور عالم بر اساس طرح و تقدیر مستقل خدا از پیش در تمام جزئیات مقرر شد و البته طرح و تقدیر الهی شامل دعای بندگان و استجابت ظاهری اونها میشه. خدا در این عالم دوست داشته که افراد دعا بکنن، اثر نداره دعاشون، ولی خدا دوست داشته دعا کنن. چرا؟ چون برای خودشون خوبه، به سبب آثار سابجکتیبش، آثاری که رو خودشون داره، نه آثار آفاقی، آثار عینی نداره دعا. حالا من پس اون مثال حسن رو اینجا بازسازی کنم بر اساس پاسخ سوم. در تی یک، در زمان تی یک حسن دعا میکنه که در تی دو، فرض کن هفته دیگه که موقع مثلا باردهی محصوله در منطقه کشاورزی حسن دعا بارون بباره. در تی دو در منطقه حسن دعا کننده بارون میباره. خب پس دو تا شرط رو از سه شرط رو برآورده کرده، یک دعا کننده، دو اون چیزی که دعا کننده میخواسته محقق شده، ولی ما گفتیم یه شرط سومی هم لازمه تا یه چالشی درست کنه برای الهیات ادیان ابراهیمی، و اون که به خاطر دعای دعا کننده اون به وجود آمده باشه. این شرط سوم رو برمیداره. پاسخ سوم میگه به سبب دعای دعا کننده حسن نیست که بارون باریده، بلکه بر اساس طرح و تقدیر مستقل الهی است. اما چون دعا کردن و استجابت ظاهری، با تأکید رو ظاهری، بخشی از طرح و تقدیر الهی است برای در واقع پرورش نفس آدمیان، این دعا مطلوبه، گرچه واقعا دعا مستجاب نیست، یعنی شرط سوم رو نداره. خب این رأی هم در قدیم و جدید طرفداران داشته، در الهیات قدیم مسیحی توماس آکویناس که شخصیت بسیار مهمی است در الهیات مسیحی، مثل غزالی در الهیات اسلامی، به طور خاص الهیات سنی مثلا توماس آکوینوس اینقدر مهمه، در الهیات معاصر اسلامی هم کسانی مثل عبدالکریم سروش از این پاسخ، یعنی تلقی سابجکتیو از دعا نه ابجکتیو، دفاع کردن. یه نقل قول از آکوینوس هم اینجا من آوردم که آکوینوس میگه ما دعا نمی کنیم تا تمایل خدا رو عوض کنیم، بلکه دعا میکنیم تا اون چیزی، تا از آن چیزی برخوردار شویم که خدا اراده کرده در اثر دعا به ما ارزانی دارد، یعنی که فقط اثر روی ما داره، نه روی واقع مستقل از ما. خب اینم پاسخ چی بود؟ پاسخ سوم بود. خب حالا پاسخ چهارم چی میگه؟ پاسخ چهارم هم دوباره اشکال رو جدی گرفت. دقت کنید سه تا پاسخ اولی که دادیم سعی میکرد اشکال این که خدا اگر تأثیر ناپذیره و تغییر ناپذیره پس چطوری دعا مستجابه، اینا رو جواب بده. سه تا پاسخ اول میخواست اون رو جواب بده. اما حالا فرض کنید اصلا ما اون حلش کردیم، فرض کنید که یه جوری بالاخره خدا، فرض کنید اصلا مثل جواب یک گفتیم خدا تأثیر پذیره، تغییر پذیر هم هست، آیا دیگه تموم شد، دیگه مشکلات حل شد؟ نه. اگه خاطرتون باشه یه مشکل دیگه ای پدید میاد، و اون این است که خب اگه خدا از قبل همه چیو میدونه، خب اون چیزی خدا میدونه محقق باشه چه خواهد شد؟ چون علم خدا تخلف ناپذیره، چه من دعا بکنم چه نکنم. این رو در سنت فلسفی کلامی خودمون به خیام منسوب کردن که خیام می مینوشید، گفت می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این که من می می خورم می خاره هستم که گویا واقعا بوده، این رو از ازل خدا می دونست. خب چیزی هم خدا میدونه تخلف ناپذیره، و این اساس من اگر می نخورم علم خدا جهل بود. این به نوعی تر همین اشکاله، منتها با اراده انسان میخواد او رو ناسازگار کنه، که اینجا باز همینه، چون یکی از مصادیق اراده انسان اینه که طلب میکنه. چجوری این با علم مطلق پیشین الهی، پیشین یعنی قبل از این که عمل ارادی اختیاری رخ بده. مثال بزنم باز مطلب وضوح پیدا کنه در پرتو به مثال. من از یک کسی مال طلب دارم، دعا میکنم که به من پس بده. خب اگر خدا از ازل و ابد میدونه که در هر صورت اون مال منو پس میده، خب پس من چه دعا بکنم چه دعا نکنم اون مال منو پس میده. اما اگر از اون طرف خدا از ازل و ابد میدونه که اون مال منو پس نمیده یا همشو پس نمیده، بازم دعا فایده نداره و همون چیزی که خدا بهش علم داره خواهد شد. به این اساس دعا اینجا کارش چیه؟ اصلا دعا مستجاب دیگه معنی نداره. پس این پاسخ چهارم و پاسخ پنجم دیگه اصلا بحثش تأثیر پذیری و تأثیر ناپذیری نیست، بحثش سر علم مطلق خداست و چجوری با دعا. چون یادتون باشه ما در از قبل دو تا مشکل رو، ناسازگاری تأثیر پذیری، تأثیر ناپذیری و تغییر ناپذیری خدا با دعا، این سه تا پاسخ اولی که آوردیم سعی کرد اونو پاسخ بده، ناسازگاری علم پیشینی مطلق الهی به افعال ارادی و اختیاری انسان با دعا، که این دوتا پاسخی که الان میخوام بیارم اونو میخواد جواب بده. خب یه عده گفتن که مثل پاسخ یک که دعا رو اینقدر جدی گرفته بود که برای حل مشکل خدا رو تأثیر پذیر دست کم تا حدودی و تغییر پذیر تصور کرد، چهار هم همین کار میکنه. پاسخ چهار، پاره الهیدان و فیلسوفان میگن که علم مطلق خداوند به افعال ارادی و اختیاری انسان ها، یا اگر موجودات مختار دیگه هم داریم، فرشتگان، جن، هرچی اگه داریم، به افعال ارادی و اختیاری اونها اگه اونا هم داره اراده و اختیارن، تعلق نمیگیره. چرا؟ چون اون افعال هنوز تعین نیافتن، یعنی دیترمن نیستن هنوز از پیش، هنوز که رخ نداده اونا تعین ندارن. تعین یعنی که تخلف ناپذیر، قطعیت. برای اینکه یک عاملی که اونا رو پدید میاره اراده فرده و اراده فرد هنوز تغییر نیافته، یا واقعا فرد آزاد نیست. خب اگه نیست که چی؟ اصلا این مشکل اصلا دیگه که بهش بگیم دعا کن دیگه اصلا آزاد نیست دیگه، امر و نهی نمیشه کرد. شما به جارو برقی خونتون که امر و نهی میکنید، مثلا آزادی اراده اختیار نداره، اون که اصلا دیگه صورت مسئله پاک میشه، اصلا دیگه دعا منتفی. اما اگه داره آزادی اراده اختیاره و بهش امر شده که و امرت هم به دعائک و زمن تلهم الاجابه، به تعبیری که در دعای کومل داریم که مردم رو، انسانها رو امر کردی به دعا و ضمانت کردی اجابت، اینم تعبیر جذابیه، یعنی که زمین تلهم الاجابت خیلی دعاها مستجاب نمیشه. در اساس اجابه اینجا یه مفهوم دیگه داره که اون محل بحث ما نیست. البته اجابه اینجا معنی تحت و لفظی و حقیقی کلمه ما میگه. و این اساس اگه اونجوری کردی، همچی دعا رو از ما طلب کردی و استجابت معنی واقعی کلمه، یعنی به خاطر دعای ما میدی، خو علم خداوند نمیتونه به افعال ارادی اختیاری که در آینده هست تعلق بگیره، چون افعال در واقع هنوز اصلا وجود ندارن، اصطلاحا شیئیت ندارن، چیزی نیست، هنوز نیستن. و علم خدا خب به عدم که نمیتونه تعلق بگیره، علم خدا به هر آنچه که وجود داره. همچنان خدا عالم مطلقه در پاسخ چهار، ولی حیطه اموری که میتونه بهش علم پیدا کنه با این تصویر متفاوت. پس پاسخ چهار میگه در پاسخ به چالش علم پیشین خدا به علم اعمال اختیاری بشر در آینده، یک پاسخ اینه که خدا به اعمال اختیاری بشر، ببینید که قلب من میزنه، نه این مادامی که من کاری نکردم، که فرض کن خودکشی نکردم و اون یک فرایند کاملا فیزیکی و عرض کنم که مکانیکی فیزیکیه، اون میزنه، خدا بهش علم داره. ولی جایی که اراده و اختیار فرد مختار در میانه، خدا علم نداره به آینده، به گذشته علم داره، به زمان حال علم داره، ولی به آینده، به آینده فرض کنید زلزله بزنه، چیزایی که پای اراده و اختیار ما نیست و یه حالت قطری و قهری داره و دیترمنده، تعیون یافته است، جبریه، مثل کوها و زلزله و اونم حرکت ستارگان و چی و چی و به اونا علم داره، ولی پای اختیار که وسط میاد اصلا هنوز چیزی نیست که خدا علم داشته باشه، اصلا دانستنی نیست امور. به فیلسوفان و الهیدانایی که این دیدگاه رو دارن بهشون میگن خدا باور گشوده، open theist یا open theologian، و به دیدگاهشون میگن open theism، خدا باوری گشوده یا الهیات گشوده. خب در این صورت دقت کنید دیگه، مشکل ناسازگاری حل میشه دیگه، دست کم جایی که پای آدما هست وسط، بالاخره من دعا میکنم که این کسی که ازش قرض دارم پول منو بده، خب هنوز معلوم نیست واقعا بده یا نه، اون اراده داره دیگه، میتونه نده، میتونه همش رو بده، بخش بده، و این اساس این دعای من واقعیه. و خدا اون وقت سعی میکنه امور رو طوری بچینه که فرد ارادش به این سمت، خدا نمیتونه او رو مجبور کنه چون اراده داده به او، مگه که ارادهشو بگیره، ولی میتونه خدا امور رو طوری بچینه، هی به خاطرش بیاره که ای قرض داره، هی وجدانشو چی کنه که او در نهایت ارادهش به این سمت بچرخه که قرض من رو بده. خب و اما پاسخ آخر که اینم پاسخ بسیار جذاب و در این حال بسیار عجیبیه، به این که چجوری علم پیشین خدا با دعا سازگاره، پاسخ پنج شبیه پاسخ دوه. پاسخ دو میگفت هم خدا تأثیر ناپذیره هم دعا معنی داره. حالا دیگه سن که اینو با هم جمع کنیم، پاسخ پنج هم همجوریه، میگه هم خدا از پیش علم داره به افعال ارادی اختیاری ما، هم دعا به همون مفهوم دقیق و اون مفهوم رئالیستی از دعا، یعنی حقیقتا به خاطر دعای من دعا کننده اون وضعیت پدید اومده، هم اون معنی داره. جواب پنج یه مقدار پیچیده است و من اینجا توجه کامل شما رو میطلبم. فیلسوفانی که از دیدگاه پنج، هم در قرون وسطا، ما اواخر قرون وسطا هم فیلسوفانی داشتیم که از این دیدگاه دفاع میکردن، و هم در فلسفه معاصر کسانی داریم که از این دیدگاه استفاده میکنن و بهش میگن میدل نالج یا مولینیزم. مولینیزم اشاره داره به مولینا، یک الهیدان قرن 16 اسپانیایی که اولین بار این ایده رو مطرح کرده و کشیش کاتولیک بوده. خب من برای اینکه اینو توضیح بدم باید یک مقدمه بگم. خلاصه این پاسخ این است که هم خدا از پیش علم داره و همه افعال ارادی ما و هم دعا معنی داره. چه جوری؟ حالا ببینیم چه جوری. ببین خدا چند نوع علم داره. یک علم داره به حقایق ضروری، مثل اینکه استحاله اجتماعی نقیزه، نمیشه یه چیزی هم اینجا باشه همین الان و هم نباشه، لازمش نقیزه اینه و نقیزه این محاله، بالاخره یا هست یا نیست، یا من بالاخره همین الان در همین جایی که هستم یا نیستم، این میشه علم خدا به حقایق ضروری. حقایق ضروری مطابق ادعا مستقل از خدا، یعنی خدا نمیتونه اون حقایق رو عرض کنم که باطل کنه، این حقایق ضروری هست، نسسری هست. مثلا فرض کنید اگر شما نقیزن استحالش حقیقت ضروری باشه، یا اینکه اصل هویت هر چیزی خودش خودشه، اصل هویت the principle of identity، این دیگه حقیقت ضروری. پس خدا یه علم به حقایق ضروری داره، یک علم داره به حقایق امکانی، که علم داره به اراده های خودش، مثلا خدا اراده کرده جهان رو بیافرینه، این ضروری نیست، میتونست نیافرینه، امکانی اینجا contingent یعنی که میتونست رخ نده. حقایق ضروری اینطوری نیست، اینکه اجتماع نقض محاله اینطوری نیست که میتونست ممکن باشه، نه ضرورتا محاله، یعنی در همه جهان های ممکن، مفهوم جهان های ممکن همه جهان هایی که میتونستن باشن ولی نیستن. فرض کنید که انسان ها مثلا در یک جهان ممکن، تصور کنید که انسان ها همه استعدادشون به اندازه انشتین بود، بازم در اون جهان به نظر میرسه که اجتماع نقیزه محاله، اینجوری نیست که مثلا ما مغزمون نمیکشه در این جهان محقق، جهان ممکن در مقابل جهان محقق، در همه جهان های ممکن اجتماع نقیزه محاله، این معنی ضرورت. زمانی که خدا آسمان ها و زمین رو آفریده، این ضروری نیست، میتونست نیافرید. پس یه علم به حقایق ضروری داره، یه علم به حقایق امکانی داره. کسانی که قائل به میدل نالج هن، یه علم میانی الهی هن، میگن که بین این حقایق ضروری و امکانی یک نوع دیگه ای هم هست، بقیدار همهش میگن میانه یا میدل، بین این دوتاست. از یه جهت شبیه حقایق ضروری هن، از یه جهت شبیه حقایق امکانی هن، بقیدار همهش میگن علم میانه. و اون چی هن؟ اون چیزیست که بهش میگن شرطیه های خلاف واقع، counter factuals. یعنی چی؟ یعنی وضعیت هایی که الان محقق نشدن ولی میتونستن بشه. مثلا یاسر میرآمدی همیشه دوست داشت بازیگر تئاتر بشه، از کودکی تا همین الان، ولی پژوهشگر دین و فلسفه شد. حالا یه جهان ممکنی رو میشه در نظر گرفت که در اون یاسر میرآمدی پژوهشگر دین و فلسفه نیست، بازیگر تئاتر در مثلا فرض کنید تئاتر شهر تهران، فرض بفرمایید، ممکنه دیگه، ممکنه، ولی محقق نیست. یعنی این جهان ممکن، جهان محقق یعنی اکچوالایز نیست، ولی میتونست باشه، محال نبود همچی چیزی. حالا ممکن بگین توضیحات چه رفت داره، الان رفتش توضیح میدم. خداوند علاوه بر علم اول یعنی علم به حقایق ضروری، و علاوه بر علم دوم یعنی علم به امور امکانی، جهان آفریده شده، چه میدونم این مقدار سیاره داره، منظومه شمسی میتونه نداشته باشه ولی الان این مقدار داره، همه علمی که خدا به امور امکانی داره، یه علم سومی هم، علم میانه هم داره که به اموری که میتونستن محقق بشن ولی نشدن، که بهش میگن خلاف واقع، counter factual. خب حالا این چه ربطی داره به مسئله ناسازگاری علم خدا به دعا؟ ربطش این است که این مولینیستا، فیلسوفانی که به علم میانه قائلن، میگن خدا وقتی میخواد جهان را بیافرینه با بی نهایت وضعیت امکانی مواجه. در یک وضعیت امکانی یاسر میرآمدی بازیگر تئاتر، در یک وضعیت امکانی دیگه پژوهشگر دین و فلسفه است، در یک وضعیت دیگه کمدیانه، در یک وضعیت دیگه توی حزب نازیه، یعنی داره با هیتلر کمک میکنه، توی یکی دیگه در فرانسه در حزب مقاومته، توی یکی دیگه نمیدونم در دهه 40 به دنیا آمده به جایی که مثلا دهه 50 بود. تمام این وضعیت امکانی پیش روی خداونده، یکیشو محقق میکنه، توجه کنید. ولی هر کدوم از این وضعیت امکانی رو خدا میدونه که اگر یاسر میرآمدی رو بازیگر تئاتر، اون جهان ممکنی رو محقق کنه که یاسر میدانی در اون بازیگر تئاتر بشه، مثلا گرفتار این مشکلات میشه، اونو محقق نمی کنه. اون جهان ممکنی رو محقق میکنه که یاسر میدانی توش مثلا فرض کنید پژوهشگر دین و فلسفه است، فرض کنید که مثلا سعادتش بهتر محقق میشه، فرض کنید، نمیدونم، شاید هم برعکس. ولی اگر اون جهان ممکنی رو که یاسر میدانی در اون بازیگر تئاتر بود محقق میکرد، بازم تمام اون جزئیاتی خدا از پیش میدید یاسر میدانی آزادانه انجام میداد، اون رو خدا زورش نکرده بود، ولی اون جهان رو خدا استارتشو زده بود. و الان هم که فرض کنین این جهانی رو که توش پژوهشگره محقق کرده، بازم آزادانه یاسر میدانی طی کرده، ولی مسیر رو خدا میدونسته و فقط این رو خدا استارتشو زده. توجه میکنی؟ حالا در مورد دعام اینطوریه، حسن کشاورز یک جهان ممکنی توش میشده باشه که اون دعاگر نبوده باشه. توجه میکنی؟ صدای من میاد دوستان؟ من یک لحظه تصویر، بله بله، بسیار خوب. پس اون جهانی که حسن کشاورزی است که دعا نمیکنه، اون جهان هم میتونست خدا محقق کنه، بازم آزادانه فرد دعا نکننده بود یا مستنکف از دعا بود. ولی خدا اون رو محقق نکرده، اون جهانی رو محقق کرده که فرد دعا میکنه. از ازل و ابد خدا موقعی که برنامه میچینه، بخاطر همین عرض کردم پاسخ 5 خیلی شبیه به پاسخ 2 که اونم میگفت که خدا تأثیر ناپذیره ولی دعا معنی داره. چرا؟ چون از ازل برنامه الهی این بوده که یه جهانی که توش دعا مهمه بیافنه. این هم اینجوری یه حسنی رو آفریده که دعاگره، بازم آزادانه دعا میکنه، از ازل هم خدا میدونه که این دعا میکنه و به اون پاسخ میده. بر این اساس خداوند جهانی رو که افراد در اون آزادانه دعا میکنن ترجیح داده، بر این اساس شماری از افراد رو دعاگر اون جهانهای ممکنی رو برای اونا محقق کرده که اونا دعاگر باشن، ولی اونا آزادانه دعا میکنن، خدا زورشون نکرده، فقط جهانی رو برایشون آفریده که در اونها اونا به سید آزادانشون به دعاگری میرسن. به این اساس هم خدا از پیش به افعال ارادی و اختیاری انسان علم داره و هم علم خداوند موجب نمیشه که دعا بی اثر بشه. این هم پاسخ 5. من قبول دارم که پاسخ 5 پاسخ بسیار پیچیده یه به نظر خود من قانع کننده نیست. تفاوتش با جبر یعنی عدم اختیار آدمی واقعا به سختی میشه اون رو فهم کرد، ولی این در واقع و خود نظریه نظریه پیچیده است، ولی بهترین تلاش من بود برای تقریر اون. خب من سخنم رو جمع کنم و به انتهای بحثم رسیدم. همونطور که بیشتر عرض کردم پاسخهای 1 و 4 شبیه هم. پاسخ 1 میگفت خدا تأثیرپذیره، پاسخ 4 هم میگفت که خدا علمش مطلقه، ولی اون حیطه‌ای که میتونه بهش علم داشته باشه اونقدی نیست که ما فکر میکنیم. امور دانسته، هر چیزی که دانستنی ها خدا میدونه از نظر خدا باورانه گشوده، ولی حیطه امور دانستنی تنگتر از اون چیزی هم که ما گمانشو میبردیم. پاسخ های 1 و 4 با هم شبیه هن. هر دو مسئله فلسفی دعا رو جدی میگیرن و سعی میکنن صفات خدا رو بازسازی کنن تا مسئله فلسفی دعا حل بشه. پاسخ های 2 و 5 هم به هم شبیه هن. یعنی در پاسخ 2 خدا همچنان تأثیر ناپذیره، تغییر ناپذیره، دعا معنی داره، دعا مستجاب یعنی تلقی رئالیستی از دعا، و در تلقی 5 هم خدا از پیش به همه افعال ارادی و اختیاری انسان ها در کل تاریخ در همه جزئیاتش علم داره، ولی دعا همچنان معنی داره، دعا به مفهوم رئالیستی. و پاسخ 3 هم که اصلا جنسش فرق داشت از بقیه پاسخ ها، چون میخواست تلقی رئالیستی از دعا رو کنار بذاره و به یکی دعا استجابت و مفهوم حقیقی کلمه اصلا رخ نمیده، ولی دعا به لحاظ سابجکتیو مهم. حالا من چون وقت جلسه محدوده، من اگه دقت کنید وارد انتقاد از هیچ کدوم از این نظریه ها نشدم، اون اصلا خودش جلسه و بلکه جلسات جدایی میبره، زمین که من همه پاسخارم نیوردم، فقط 5 جدا کردم چون وقت اجازه نمیده. هدف من تنها طرح مسئله یه فلسفی، اونم یک مسئله از مسائل فلسفی دعا، نه همه مسائل فلسفی دعا، یک مسئله مهم از مسائل فلسفی دعا بود و اینکه برخی از مهمترین پاسخ‌ها رو گذرا توضیح بدم. با این حال گرچه فرصت نیست، ولی شاید بد نباشه اگر ترجیح خودم رو بگم. این ترجیح البته برای هیچ کس الزام‌آور نیست، ولی شاید بد نباشه، بی‌مناسبت نباشه اگر بگم که اکنون، حالا در آینده ممکن نظر عوض بشه، من فکر میکنم ترکیبی از پاسخهای 1 و 4 یعنی اینکه خدا تأثیرپذیره و تغییرپذیره تو صفات فعلش دست کم، و همچنین که امور افعال ارادی اختیاری در آینده اصلا تعیینی ندارن که خدا بخواد بدونشون، یعنی ترکیبی از خدای تأثیرپذیر و خداباوری گشوده، پاسخهای 1 و 4 به نظرم میتونه این مسئله از مسائل فلسفی دعا رو حل کنه، ولی جای بحثش و استدلال به سودش و نقد پاسخهای دیگه البته دیگه اینجا نیست. من فقط در انتها عرض بکنم که من همچنان که بارها تاکید کردم، هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه، ما فقط یک مسئله از مسائل فلسفی دعا رو ترک کردیم و فقط برخی از پاسخها رو، گرچه به نظر من مهمترین پاسخها رو گذرا ترک کردیم، ولی یه سری مسئله های فلسفی دیگه هم هست که اونا نمیرسیم، ولی من فقط تیترشونو میگم. یک اشکال دیگه، یک مسئله دیگر از مسئله فلسفی دعا این است که حالا ما تا به اینجا گفتیم دعا به مفهوم دعای مستجاب، یعنی تلقی رئالیستی از دعا با صفاتی از خدا مثل تأثیر ناپذیری، تغییر ناپذیری، علم مطلق نمیخونه. یک اشکال دیگه که به یک معنا بنیادی تره، من احساس اونو باید مستقلن جای دیگه ای بحث کنیم، اینه که با کمال اخلاقی خدا نمیخونه. برای اینکه این مدل رئالیستی یعنی این که آیه قرآن هم آوردم دیگه، ولا یعبو بی رب بکم لولا دعا کم، اگر نبود دعای شما خدا به شما اعتنا نمیکرد. این تلقی رئالیستی از دعا میگه خدا یه سری خوبی، یک سری خیرهایی رو اگه دعا کنید میده، دعا نکنید نمیده یا کمتر میده. خب چه خداییه؟ کسایی که اشکال کردن میگن اصلا کمال اخلاقی این خدا، چون خدا امنی بنولنته، رحمتش مطلقه. کسی اونه یک کسی که رحمتش مطلقه اصلا بند دعا نیست، میده چه شما بخواین چه شما نخواین، رحمتش سرشاره. برای این اساس یه ده گفتن دعا به این مفهوم رئالیستی اصلا با رحمت خدا نمیخونه، با کمال اخلاقی خدا نمیخونه. پاسخ بحث‌های بسیار مفصلی شده در پاسخ بهش که خودش واقعا جلسه و بلکه جلسه دیگه میطلبه. بحث دیگه که در جلسه گذشته هم شد در بخش پرسش پاسخ اشاره شد، معرفت شناسی دعاست. آیا ما میتونیم بفهمیم مثلا دعا اون مستجاب شده؟ اگه میفهمیم چگونه؟ اونم یه بحثی است، هم جنبه‌های تجربی داره، پژوهش‌های حتی شده، مثلا دو دسته کردن بیماران رو، یه در رو دعا کردن بهشون گفتن داریم براتون دعا میکنیم، یه در رو دعا کردن بهشون نگفتن، بعد برای دسته سوم دعا نکردن، بعد دیدن آیا واقعا تغییر ایجاد میشه یا نه. و اینم ما بهش نمیپردازیم، خودش بحث مفصلی داره و ادبیات گسترده‌ای داره. یک سوال دیگه هم که باز بهش نمیپردازیم ولی جذابه اینه که خب فرض کنید اصلا همه این مشکلات رو ما حل کردیم، به فرض، خب دعا آینده رو تغییر میده. یعنی حسن در تیوان برای تیدو که آینده است دعا میکنه بارون بباره، آیا دعا میتونه گذشته هم تغییر بده؟ اینم خیلی سوال جذاب و در این حال عجیب و غریبی است. و برخی فیلسوفان و الهی‌دانان گفتن که آره میتونه، منتها با یه توضیحات مفصل و پیچیده ای که دیگه جای بحثش اینجا نیست. تازه اینایی که گفتم هم همه مسائل دعا نیست، ولی حداقل سه تا مسئله دیگر دعا از مسائل فلسفی همین است که آیا دعا با کمال الهی میخونه، معرفت شناسی دعاست، و اینکه آیا دعا میتونه گذشته رو هم تغییر بده یا نه. سخن من تمام است، فقط در قسمت انتهایی عرایزم، چون در جلسه گذشته برخی دوستان برای من نوشتن که ما منابعی میخوایم، منابعی به ما معرفی کن، من برای مطالعه بیشتر یه سری منابعی رو در انتهای این پاورپوینت آوردم، خیلی توضیح خیلی سریعی میدم و عرایز من دیگه تمام است. یک فیلسوفی که در طی 4-5 سال گذشته شروع کرده به نوشتن در باب مسئله فلسفی دعا و انصافا خوب می نویسه و آثارش قابل استفاده است، فیلسوفی است به نام اسکات ای دیویسون که استاد فلسفه است در امریکا. آقای دیویسون، سه تا منبعش من اینجا آوردم، از مختصر به مفصل آوردم، یعنی اول اونی که از همه مختصر داره، بعد یکی که یک کتاب چیست و بعدش که کتاب چند صد صفحه است. از همه مختصرترش که اتفاقا به رایگانم در فضای مجازی قابل دسترسیه، مدخلی است یا درآیندی است به تعبیر فارسی خالص در دانشنامه فلسفه استنفورد تحت عنوان Petitionary Prayer یا همین دعا، یا دعای به نیت طلب اگه بخوایم تحت لفظی ترجمهش کنیم، که این ویراست نخست این مدخل 2017 در آمد و ویراست دومش 2021. یک کتابچه ایم همین شاید چند هفته قبل آقای دیویسون در آورد تحت عنوان God and Prayer، که این از مجموعه The Elements، Cambridge Elements in the Philosophy of Religion یا بنمایه های فلسفه دین بود، که این جلد God and Prayer شد دیویسون نوشت. یک کتابی هم، یک کتاب مفصلی هم آقای دیویسون 2017 در آورد که این رو هم انتشارات دانشگاه آکسفورد در آورد تحت عنوان Again Petition a Prayer a Philosophical Investigation، پژوهشی فلسفی در دعا. یک ویدئوی بسیار کوتاه زیر 10 دقیقه هم آقای دیویسون در توضیح مسئله فلسفی دعا آورده که لینکش اینجا گذاشتم. و اون مسئله اخلاقی دعا، نه این مسئله تأثیر ناپذیری یا پذیری و علم مطلق خدا، نه اون مسئله که آخر ترک کردیم و بررسیش نکردیم، یه مقاله خوبی فیلسوفی به نام نیکلاس سمیت نوشته و این قدیمی هم از تقریبا مال 10 سال قبله، تحت عنوان Philosophical Reflection on Petitionary Prayer که این در مجله فلسفی کامپاس چاپ شده. اینم مقاله مختصری است، 7-8 صفحه بیشتر نیست. کل این بحثی که چجوری میشه کمال یا مهربانی خدا و کمال اخلاقش رو با دعا سازگار کرد. و یک منبعی هم که تو خود بحث بهش اشاره کردم، آقای ریچارد کریل که دیوان ایمپسیبلیتی بود، که او سعی میکنه تأثیر ناپذیری خدا رو با دعا جمع کنه. مجموعی از این منابع یا حداقل مراجعه به مدخل استنفورد میتونه قدم اول خیلی خوبی باشه برای آشنایی با ادبیات مفصل و جذاب مسائل فلسفی دعا. خب سخن من در اینجا تمام است. از حوصله و تحمل شما ممنونم و مشتاق شنیدن پرسش های عزیزان هستم.
خیلی ممنون های دکتر، سپاسگزار.
خواهش
میکنم. دوستان بیم آقای سمیر کرم فرمودن که چرا خداوند به بندگانش ام فرمود بدونی از عجب لکم، چرا اجابت منوط به دعا شده؟ به در جای دیگر آمده که ازا سهلک عبادی و انی فعنی قریب و عجیب و دعوت دعا ازا دعان، یعنی رابطه بین خودش و بندگان رو دعا یعنی خواستن قرار داده. این چه رابطه یه؟ این رابطه رو چگونه میتوان با قواعد فلسفی و حکمی سازگار دانست و با کدام یکی از این 5 نسخه سازگار؟
عرض کنم که من از انتهای سوال شروع کنم، با همه 5 پاسخ سازگاره. در واقع ادعای همه این 5 پاسخ اینه که ما میخوایم دعا رو نگه داریم، خدا رو هم نگه داریم. منتها اگر خاطر عزیزان باشه، هر کدوم از این پاسخ ها، من در انتهای جلسه قبل عرض کردم که در جلسه آینده من از مفهومی تحت عنوان هزینه سخن خواهم گفت، یعنی چه هزینه‌ای می‌پردازین. همه این پاسخ‌ها سعی می‌کنن و ادعا می‌کنن که خدا رو با دعا سازگار کنن، منتها همه‌شون هزینه می‌پردازن. پاسخ قابل دفاع‌تر اونه که کمترین هزینه رو بده و در این حال اون رو سازگار کنه. کدومی که کمترین هزینه رو میده؟ ببینید، اونی که میگفت دعا اصلا اجابت توش نیست، اون داره هزینه میده دیگه. هزینه‌ش اینه که داره مفهوم دعا رو بازسازی میکنه. اونی که میگه خدا علم مطلق داره ولی امور دانستنی هیچش محدودن، شامل افعال ارادی نمیشن، اونم داره حل میکنه ولی داره هزینه میده. هزینهش اینه که ترقی ما از علم مطلق خدا خب بازسازی میشه. اونی که میگه خدا تأثیر پذیره، اونی که میگه که خدا علم چیز داره، علم میانه داره، یعنی من کار رو انجام میدم ولی این جهان ممکنه که من توش یه سلسله افعال انجام میدم، از خدا از پیش میدونسته این جهان محقق کرده ولی میدونسته تو این جهان من یه راه میرم. اونم یه هزینه داره که اون دیگه میگم هزینهش به نظرم اینه که اون آزادی اراده چیزی ازش نمیمونه تهش. این راه علم میانه مثل اون جوکه بود که یارو کنار دریا دوغ درست میکرد، گفت داری چیکار میکنی؟ گفتم دروغ گو، باید دوتا کاسه نمیشه دریا. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ اون علم میانه از اون بشه چی میشه هاست، اونم خزینش خیلی زیاده. به این اساس سوال اینه که همشون مدعی سازگار میکنن، کدوم یکی خزینش کمتره؟ اگه از من بپرسید، من فهم کنم که اینکه خدا رو در صفات فعل تأثیر پذیر کنیم، در نظر بگیریم و حیطه امور دانستنی رو هم محدود کنیم به اموری که اراده و اختیار آدم ها در آینده توش نیست، این خدا رو از خدایی نمیندازه، دعا رو هم همچنان در معنی رئالیستیش حفظ. پس این انتهای پرسش جناب سمیر کمرم عزیز. اما تیکه اولش، چرا خدا امر کرد؟ من یک توضیح خلاصی دادم جلسه گذشته، برای اینی که ارزش وجودی داره دعا، یعنی آدمی رو از طغیان میاندازد. یکی از اموری که آدمی هر لحظه درگیرشه طاغیه، طاغیگری. ولی وقتی شما دعاگر باشید، دائم با هر فقره دعایی که انجام میدید دارید فقر وجودی خودتون رو فریاد میزنید. انتم فقراء لله و الله هو الغنی الحمید. شما فقیرین، فقر وجودی دارین، فقر ذاتی وجودی دارین. خداوند غنیه، خداوند صمد، خداوند غنیه به ذات. و این اساس اهمیت دعا که میگه دعا کنید جواب میدم، نمیدونم من به شما نزدیکم، برای این است که دائمی آدمی رو از طغیان فاصله بده. تمام کسانی که در این جهان رو تاریک کردن کسانی بودن که فقر وجودیشون یادشون رفت. مستبد کسی که فکر کنه از فرائنه گرفته تا غیر فرائنه، کسایی هم که فکر کنن که امور دست خودشونه، همه کارن تو این عالم، اونا دعاگر نیستن. مفهوم ممکنه به مفهوم آینی باشن ولی به مفهوم حقیقی نیست. به این اساس اهمیت دعا این است که فقر وجودی آدمی رو، اهمیت دعای اصیل این است که فقر وجودی آدمی رو نشون میده. بله.
سوال بعدی که خدا آقای سمیر کرم پرسیدن، گفتن که سوال دیگر ارتباط دعا و استعداد انسانه. استعداد انسان ها متفاوت است و به قول عزیزی هر مرحله از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندگی. حالا میخواستم بدانم چگونه میتوان از منظر فلسفی موضوع را تبیین کرد.
خب هر کسی به قدر استعداد خودش دعا میکنه. به این اساس یک نفری ممکنه، یعنی به مقدار، اینطوری به شما بگم، به مقداری که آدمی بزرگ میشه دعاهاش هم احیانا بزرگ میشه. یعنی یکی یه نفر مثلا اسباب بازی میخواد و بزرگتر میشه، میگه مثلا کنکور قبول بشم، بعد یکی میگه من پی اچ دی بگیرم، بعد بگه مثلا خدایا حالا دیگران کمک کنم، من کمک کن که بتونم کار خیر بکنم، دعاهاش هم بزرگ میشه. و البته خدا به قدر دعای هر کسی احتمالاً اجابت میده. و همونطور که عرض کردم، به لحاظ دینی مفهوم اجابت محدود نیست به این مفهوم رئالیستی که ما گفتیم. اون پاسخی که میگه مثلا دعا برای اینه که خود شما ساخته بشید، نه اینکه خدا رأیش عوض بشه، اون تیکه اولش درسته ها. یعنی تلقی رئالیستی از دعا ناسازگار نیست با تلقی غیر رئالیستی، با تلقی سابجکتیو. دعا حتما برای اینه که ما ساخته بشیم، ولی اون چی که از نظر فلسفی جذاب میکنه دعا رو و از نظر دینی هم جذابترش میکنه موقعی است که دعا اهمیت ابجکتیو داشته باشه. متوجه این؟ بذارید من یک توضیح بدم اهمیت ابجکتیوش یه مقداری معلومتر بشه. همیشه دعا این است که در جهان قدیم انسان ها خیلی فعالیت نداشتن و این با مدرنیته بود که فعالیت پیدا کرده. اتفاقا تلقی رئالیستی از دعا یه فعالیت عجیبی میده به فرد دعاگر، چون در تلقی مدرنیته که جهان مدرنیستی سیاسی اجتماعی نه، مدرنیستی جهان شناختی که جهان کرکور است و عرض کنم که یه تلقی فرگشتی و داروینیستی، چون اصلا رابطه نداره با اصلی هستی، کرکور فقط داشت به جنگی و به قول فرانسیس بکن بعد شکنجه کنی و ازش سود ببری. ولی در تلقی مؤمنانه شما یه ایجنسی عجیبی پیدا میکنی از طریق دعا، یعنی شما رو هستی اثر میگذاری. متوجه؟ یعنی خدا هم شما گوش میده. و این اساسی که بنده شخصا که مدت هاست درگیر مسئله فلسفه دعا هستم، اون تلقی رئالیستی برام جذابه، چون یه ایجنسی، یه فاعلیتی میاره برای مؤمن که حتی از فاعلیتی که فرد متجدد هستی شناختی ها، نه سیاسی اجتماعی، یعنی کسی که سکولاره، یعنی جهان شناسیش طبیعیه، هیچ امر فراتبی نداره، خیلی فعالیتش بیشتره. شما با هستی ارتباط میگیری، رو هستی اثر میگذاری، بدون اینکه گرفتار طغیان بشی، بدون اینکه گرفتار طغیان بشی، یعنی فقر وجودی خودتو میدونی. یه پارادوکس شگفت انگیزی، هم فقر وجودی خودتو میدونی و هم در این حال به طرز عجیبی میتونی حتی رو هستی اثر بذاری. و این به نظرم تلقی رئالیستی از دعا رو شگفت انگیز میکنه و اگه بشه مشکلات فلسفیشو حل کرد، بسیار پدیده درخور درنگیز و از میراث دینی ماست و به نظرم شایسته تأمل فلسفی جدیه و به خاطر همین امیدوارم من در این دو جلسه تونسته باشم نشون بدم که ما باید این مفهوم خیلی جدی بگیریم، روش تعامل کنیم و مسائل فلسفی و البته مسائل غیر فلسفی، پژوهش تجربی هم روش شده، اینا رو انجام بدیم. بله
مرسی. فکر میکنم سوال دیگه پرسیده نشده. آنچه تو سوالی که من خودم هم شوند، این مسئله فلسفی دعا با اون در واقع مسائل و پرسش هایی که توی بحث جبر و اختیار هم مطرح میشه ارتباط داره، درسته؟
بله.
اگر ما اون استدلال 1 و 4 رو بپذیریم، تا حدودی نصفه راه جبر و اختیار هم، یعنی اقلا بخشی از اون ابهامات اونجا هم پاسخ داده
بله.
میشه، درست؟
بله. ببینید هم پاسخ 1 که و هم پاسخ 4، اصلا کلا همه پاسخ ها، همه 5 پاسخ میخواد آزادی اراده اختیار هم نگر داره و دعا رو نگر داره. البته پاسخ 3 دعا رو نگر نمیداشت دیگه، خیلی غیر رئالیستی و سابجکتیو. ولی حالا از 3 که بگذریم، 1 و 2 و 4 و 5 میخواست نگه داره آزادی و اراده اختیار انسان رو، 1 صفات خدا رو هم تا حدودی اگر نه کاملا بازسازی کنه، دائم به مفهوم رئالیستی هم نگه داره. اگر انسان از اراده و اختیار بیفته اصلا دعا معنی نداره دیگه. بر اساس کاملا این بحث مرتبطه به اراده و اختیار انسان. مخصوصا اشکال دوم که اگه خدا علم مطلق پیشینی داره دیگه من چیکارم که دعا کنم. کاملا بحث فلسفی دعا در اینجا پای اراده و اختیار رو وسط میاره و همه مشکلات که اونجا مطرحه اینجا مطرح میشه.
مثلا در مورد پاسخ 5 اشکالی که گفتین از من خواستم بپرسم دیگه، خودتون گفتین، چون به هر حال در اون جهان ممکنی که خدا
تحقق میبخشه،
بله، در اون خب ما به نظر میرسه اونجا اختیاری نداریم.
آره ولی ببینید، حالا من نمیگم قرآن، ولی تو روایات زیاد داریم ما که علم میانه، ببینید جای کار داره. من پژوهش ندیدم که این نظریه میده نالش و این نظریه مسیحیه چطور میشه با الهیات اسلامی، ولی نظریه کسب اشعری، ببین اشعری منسوب بهش یک نظریه است که امور رو خدا میچینه ولی شما آزادانه اون رو کسب میکنی. حالا واقعا این سواله که این چه فرقی، آقای ابوالحسن این چه فرقی با جبر داره؟ میدل نالش که اونم در فضای الهیات مسیحی خیلی شبیه نظریه کسب اشعریه و میدونه که خب الهیات شیعی نظریه کسب اشعری قبول نداره. الهیات شیعی و الهیات معتزلی خیلی رو آزادی اراده و اختیار مصره. لذا پاسخ 5 فکر نمی کنم، حداقل تو الهیات شیعه و الهیات معتزلی فکر نمی کنم راه جذابی باشه و آزادی اراده اختیار انسان رو یا به کل منتفی میکنه یا دیگه خیلی در واقع جونشو میگیره و خیلی کم جونش میکنه. ولی میگم من چون مایل نیستم، شاید دارم با سوگیری اون رو تقریر میکنم.
خیلی ممنون، فکر میکنم سوال دیگه نیست. خیلی ممنون آقای دکتر،
خواهش میکنم
در این دو جلسه در پایان اگر زدادین دعا کنیم در حق هم
حتما
در حق کسانی که به گردن ما حقی دارم فیض و ثوابی هست، اگر از این جلسات مثال درگذشتگان این جمع باشه، معلمان و مروجانی که در رشد و تربیت معرفتی و دینی ما نقش داشتن، مثال معلم بزرگوار ما جناب استاد حمید کیایی، روحشون انشاءالله از ما شاگردانشون راضی باشه، و همینطور خود جناب آقای دکتر میردامادی که در نزد خدا اگر کسی مهمان است بر سفره علم و حکمت و عرفان است. انشاءالله که خدا به همه توفیق بهره برداری از برکات معنوی